دو مسافر به یک اردوگاه نظامی در همان حوالی برده شدند. سربازی کیمیاگر و همراهش را به جلو راند تا داخل چادری شوند، کاملا متفاوت با چادری که در آبادی بود. داخل چادر همه فرماندهان جنگی نشسته بودند. سربازی رو به فرماندهان کرد و گفت: اینها اسیر هستند و جاسوس. کیمیاگر گفت: ما فقط مسافران ساده‌ای هستیم. سه روز پیش شما در اردوگاه دشمن دیده شدید و با یکی از افرادشان هم مذاکره کردید.
من مرد آواره هستم که در صحرا وقت می‌گذرانم. ستاره ها را می‌شناسم. هیچ اطلاعی هم از گروه ها و حرکت قبیله ها ندارم. راهنمای این دوستم هستم که به اینجا رسیدیم.
فرمانده پرسید: دوستت کیست و کارش چیست؟ کیمیاگر جواب داد:
یک کیمیاگر است. او اسرار و نیروهای طبیعت را می‌شناسد و مایل است قسمتی از ظرفیت و نیروی خارق‌العاده خود را به فرماندهان نشان دهد.
جوان با دقت به حرفهایش گوش می‌داد. خاموش بود و وحشت زده. یکی از مردان پرسید:
یک مرد غریب در سرزمین بیگانه چه می‌کند؟
قبل از اینکه جوان دهن باز کند و کلمه‌ای بگوید، کیمیاگر حرف آن مرد را قطع کرد و گفت:
مقداری پول آوردیم تا به اردوگاه شما تحویل دهیم.
و پولش را گرفت و به فرمانده کل داد. پول قابل توجهی بود و می توانستند با آن مقدار نسبتاً زیادی سلاح جنگی بخرند. مرد عرب با دیدن پول پرسید:
یک کیمیاگر چه می کند؟
مردی است که دنیا و طبیعت را می‌شناسد و آنچنان نیرویی دارد که اگر بخواهد فقط با استفاده از نیروی باد این اردوگاه را ویران می‌کند.
مردان حاضر که با خشونت جنگ و سختی روزهای صحرا عادت داشتند از حرف کیمیاگر به خنده افتادند. آنها به تجربه دریافته بودند که در آن پناهگاه باد نمی‌تواند با شدت خود به آنان گزندی برساند، تا چه رسد به اینکه بخواهد ویرانگر و مرگاور باشد. با وجود این، آنها هم بدوی بودند، هم ساده اندیش بودند و هم مردان صحرا. آنها هم ترس را می شناختند و گاه و بیگاه حرکت آن را در وجود خود حس می کردند. آنها هم می ترسیدند، به خصوص از جادوگران وحشت داشتند. فرمانده گفت:
مایلم چنین چیزی را با چشم خود ببینم.
کیمیاگر در جواب گفت:
او برای اینکه بتواند نیروی خود را به شما نشان دهد، باید به باد بدل شود و برای این کار ما به سه روز وقت نیاز داریم تا همه چیز آماده و فراهم گردد. و چنانچه نتوانست نیرو و قدرتش را بنمایاند، با طیب خاطر آماده ایم زندگی من را به قبیله شما اهدا کنیم.
فرمانده با غرور خاصی گفت: شما نمی توانید چیزی را که به من تعلق دارد به من اهدا کنید. ولی با سه روز وقتی که خواسته بودند موافقت کرد. جوان متوحش بود و نگران، در خود قدرت حرکت نمی دید. کیمیاگر دستش را گرفت و کمکش کرد از چادر بیرون بروند. به او گفت:
خود را این همه ترسو نشان نده. آنها مردان شجاعی هستند و از آدمهای زبون و ترسو بیزارند.
جوان زبانش بند آمده بود و تا مدتها نتوانست سخنی بر زبان آورد. در اردوگاه قدم می زدند. اعراب اسبهایشان را گرفته بودند و دلیلی نمی دیدند زندانیشان کنند. یک بار دیگر دیده شد که دنیا چهره دیگری از خود نشان داد و با زبانی دیگر رویدادها را بیان کرد. صحرا تا آن لحظه پهن دشتی گسترده، آزاد و نامحدود بود و اکنون دیواری بلند و غیر قابل عبور.
جوان گفت: شما همه اندوخته ام را به آنها دادید، همه آنچه را که در طول زندگی ام به دست آورده بودم.
وقتی باید بمیری با پول خود چه میتوانی بکنی؟ همان پول فعلا جانت را برای سه روز نجات داد. و این کاری نیست که بتوان همیشه انجام داد و با پول زمان مرگ را به تعویق انداخت.
جوان متوحشتر از آن بود که بتواند این حرفهای کیمیاگر را بشنود و دریابد. ضمناً او که یک کیمیاگر نبود و از آن دانش هم اطلاعی نداشت. وانگهی چگونه میتوانست خود را بدل به باد کند؟
کیمیاگر از یکی از مردان جنگی چای خواست و آن مرد اندکی از آن را روی دستان جوان ریخت. موجی از صفا و سادگی در جانش دوید، به نحوی که وقتی کیمیاگر آغاز سخن کرد، گفته هایش را دریافت.
کیمیاگر با صدای آرامی گفت:
در ناامیدی هم میتوان به قلب خود مراجعه کرد. بس در ناامیدی هم امید هست و از امید غافل مشو.
ولی من نمیتوانم خود را به باد تبدیل کنم.
کسی که با حدیث خیش زندگی میکند، میداند آنچرا که میخواهد میتواند به دست آورد. باید امید داشت. تنها یک چیز است که دسترسی به امید را غیر ممکن می سازد. ترس از باخت.
من از باخت ترسی ندارم. فقط می گویم قادر نیستم و نمی توانم بدل به باد شوم.
پس لازم است که یاد بگیری. به زندگیت، به بودن و نبودنت بستگی دارد.
اگر موفق نشدم؟
خواهی مرد؟ در حالی که در حدیث خیش زندگی کردی و این خود مرگ با ارزشی است، به مراتب با ارزشتر از مرگ میلیون ها انسانی که در طول حیات خود حتی نفهمیدند که حدیث خیش چیست. ولی نگران نباش، غالبا مرگ کاری می کند که انسان بهتر و بیشتر به زندگی رو می آورد.
اولین روز گذشت. جنگ سختی در آن حوالی جریان داشت و زخمی های فراوان به اردوگاه آورده شدند. جوان فکر کرد با مرگ چیزی عوض نمی شود. جنگ جویانی می میرند و دیگران به جایشان می نشینند و زندگی ادامه می یابد. یکی از سربازها در حالی که جامه های رفیق کشته شده اش را از تنش خارج می کرد گفت: دوست من، می توانستی دیرتر هم بمیری، حتی در زمان صلح بمیری، ولی در هر صورت دیر یا زود می مردی. نزدیک غروب بود که جوان به سراغ کیمیاگر که قوش را با خود به صحرا می برد رفت و باز هم از نگرانی خود حرف زد و گفت: من نمی توانم به باد بدل شوم.
آنچه را که به تو گفته بودم به خاطر آور و به یاد داشته باش که دنیا فقط جزئی قابل رؤیت از معنویت است و کیمیاگری استفاده از وسایل قابل رؤیت برای تکمیل فضایل و رسیدن به معنویت است.
و شما چه می کنید؟
به قوشم قضا می دهم.
اگر موفق نشوم به باد بدل شوم، هر دو نفر خواهیم مرد. پس قضا دادن به قوش برای چیست؟
کیمیاگر پاسخ داد: تو خواهی مرد، ولی من می دانم چگونه به باد تبدیل شوم.
در دومین روز جوان بر فراز صخره‌ای در نزدیکی اردوگاه رفت. نگهبانان مانعش نشدند، چون شنیده بودند جادوگر خود را به باد بدل خواهد کرد، نخواستند به او نزدیک شوند. وانگهی می دانستند که صحرا دیوار غیر قابل عبوری به دور خود کشیده است. او همه بعد از ظهر دومین روز را با صحرا گذراند و به قلبش گوش داد و صحرا هم گوش به ترسی داشت که در قلب جوان بود. هر دو با زبان مشترکی سخن می گفتند. در سومین روز فرمانده کل دیگر فرماندهان را فرا خواند و به کیمیاگر گفت:
برویم ببینیم که این جوان چگونه باد می شود.
و او جواب داد:
برویم.
جوان آنها را به جایی برد که روز قبل آنجا بود و از آنها خواست تا بنشینند و گفت: این کار به کمی وقت نیاز دارد.
پاسخ داده شد: عجله‌ای نداریم، ما مردان صحرا هستیم.
جوان به افق خیره شد. در آن دورها شبح کوه‌ها را دید، سپس خود کوه‌ها را. صخره‌های سنگی را دید و تپه‌های شنی را و گیاهان خزنده‌ای را که در ستیز با زندگی بودند و دشت سوزانی که ادامه حیات را غیر ممکن می‌نمود. آنجا صحرا بود با همه ویژگی‌هایش، صحرایی که شناخت آن به ماه‌ها و ماه‌ها وقت نیاز داشت، ولی او فقط محدوده کوچکی از آن را می‌شناخت و در همین محدوده کوچک با مرد انگلیسی آشنا شد. کاروان را دید، ماجرای جنگ بین عشایر را شنید و به آبادی رسید، آبادی که 50,000 نخل به بار نشسته داشت و 300 حلقه چاه آب. و صحرا از او پرسید: از من چه می‌خواهی؟ دیروز به اندازه کافی در هم غرق نشدیم و به کفایت گفتگو نکردیم. کسی را که دوست دارم در گوشه ای از پهنه پهناورت حفظ میکنی. وقتی به گستره ماسی تو نگاه میکنم، نگاهم در جستجوی اوست. میخواهم به سمت او برگردم. به کمکت نیاز دارم تا به باد بدل شوم. صحرا پرسید: عشق چیست؟ عشق؟ وقتی قوش از روی ماسه های تو پرواز می کند و همه گستره تو را با نگاه خود می ستاید، نگاهش به تو نگاه یک عاشق است به عشق خود، و این است عشق. او همه پستی و بلندی هایت را می شناسد، کوه هایت را، تپه های شنیت را، ارتفاعات صخره‌ایت را. هیچگاه بدون صید باز نمی گردد و رفتار تو با او سخاوتمندانه است. صحرا گفت: قوش با منقارش تکه های وجود مرا می رو باید. مرا که سالها چیزی از او مزایقه نکردم، محل شکارش را نشانش دادم تا به راحتی تغذیه کند و قطرات آبی را که بتواند با آن رفع آتش نماید. تا یک روز، یک لحظه، لحظه‌ای که نوازش نخجیری را روی ماسه های خود حس می کردم، قوش از آسمان به زیر آمد و او را گرفت و با خود برد. نخجیری را که با هزار مرارت بزرگش کرده و به او انس گرفته بودم. جوان جواب داد: دقیقاً پایان عمرش بود، پایان عمر نخجیری که تغذیه‌اش نمودی، آبش را فراهم آوردی و با هزار مرارت بزرگش کردی. پایان عمر نخجیر برای تغذیه قوش، و قوش هم به نوبه خود انسان را تغذیه می کند، و انسان هم روزی بدل به ماسه های تو می شود، و روزی ماسه ها هم نخجیرهای دیگری را روی خود بزرگ خواهند کرد، و چنین است راز دنیا و چنین است گردش کائنات. پس این است عشق؟ بله، همین است، همان چیزی که نخجیر را وسیله تغذیه قوش می سازد و قوش هم انسان را، و انسان بار دیگر با صحرا یکی می شود و خاک می شود، و همین است که سرب را بدل به طلا می کند و طلا را در زیر خاک دفن می کند. صحرا گفت: حرفهایت را نمی فهمم. پس حداقل شرایط زنی را که در یکی از گوشه‌های گسترده ماسه‌ای تو به انتظارم نشسته است در نظر بگیر. من به احترام انتظار پر التهاب اوست که باید باد شوم. صحرا مدتی خاموش ماند و سپس گفت: ماسه‌هایم را به تو می‌دهم تا جا به جا شوند و باد بوزد. این کاری است که می‌توانم بکنم و بیش از آن توقعی نداشته باش. از خود باد تقاضای کمک کن. نسیمی شروع به وزیدن کرد. فرماندهان از دور جوان را می دیدند که با زبانی حرف می زند که تا آن وقت ندیده و نشناخته بودند. کیمیاگر می خندید. باد به جوان نزدیک شد و بر صورتش وزید. از ماجرا خبر داشت. گفتگوی او و صحرا را شنیده بود. باد همیشه همه چیز را می داند. در دنیا به هر سو می رود بدون اینکه محل تولد یا مرگش معلوم باشد. جوان گفت: کمکم کن. روزی تو نجوای عاشقانه کسی را به من رسانیدی که دوستش دارم. چه کسی به تو زبان صحرا و باد را یاد داد؟ جوان جواب داد: قلبم. باد نامهای مختلف داشت. در اینجا سیروکو نامیده می شد، چون اعراب تصور داشتند که این باد از سرزمینهای پر آب با ساکنان سیاه پوست می آید. در سرزمین دورتر از آنجا که جوان آمد لوان نامیده می شود، چون مردم آن دیار تصور می کردند که این باد از صحرا می آید و شنهای صحرا و فریاد مهیب جنگ جویان مغربی را با خود می آورد. شاید در دور دست ها، دور از دشت هایی که گوسفندها در آن می چریدند، مردم گمان داشتند که باد در اندلس متولد می شود. اما باد از جایی نمی آید و به جایی هم نمی رود. به همین دلیل باد همیشه از صحرا قوی تر است. شاید روزی بتوان بر سطح صحرا درخت کاشت و گوسفند پرورش داد، ولی هیچ وقت نمی توان باد را مسخر کرد. باد به جوان گفت: تو نمی توانی باد شوی، چون طبیعت ما متفاوت است. درست نیست؟ من وقتی دنیا را با تو می پیمودم به اسرار کیمیاگری رسیدم. همه آنچرا که در دنیا آفریده شدند در خود دارم. صحراها را، بادها را، اقیانوسها را، ستارگان را، و من و تو با یک دست روی صفحه روزگار نقش شدیم و یک روح داریم. من میخواهم تو شوم، به هر جا نفوذ کنم، از دریاها بگذرم، از روی صحراها که گنج مرا در خود پنهان نمودند پرواز کنم و بگذرم تا صدای کسی که دوستش دارم به من برسد. از گفتگوهای تو با کیمیاگر آگاهم و همه را شنیدم. آن روز او میگفت که هر چیز حدیث خیش را دارد. بنابراین موجود انسانی نمیتواند بدل به باد شود. جوان تقاضا کرد: فقط چند لحظه، برای چند لحظه به من یاد بده باد شوم. پس از آن خواهیم توانست از امکانات نامحدود انسانها و بادها حرف بزنیم. باد کنجکاو شد، چیزهایی میشنید که نمیشناخت. میل داشت درباره چنین موضوعاتی حرف بزند، ولی نمیدانست چگونه انسانی را بدل به باد کند. با وجود اینکه به رمز و راز بسیاری از پدیده‌ها وقوف داشت و اسرار بسیاری از عینیات را می‌شناخت، با وجود اینکه قادر بود صحراها را بسازد، جنگل‌ها را خراب کند، آسمان را برای ملوانان تاریک نماید و با آهنگ‌ها و صداهای مختلف از شهرها بگذرد و با قدرت وسیع و نامحدودی که در خود می‌شناخت، اینک جوانی را می‌دید که به او می‌گفت باد می‌تواند به نیروهای ناشناخته خود واقف شود و کارهای دیگری هم انجام دهد. جوان وقتی دید که خواستش در نهاد باد آشوبی به پا ساخته است و او را در لحظه تصمیم گیری گذاشته است، گفت: به آن عشق هم میگویند و آنچنان نیرویی است که اگر بخواهیم میتوانیم با به یاری گرفتنش از پدیده‌ای به آفریده دیگری بدل شویم. وقتی که کسی یا چیزی را دوست داریم، نیازی به درک علل آن نداریم، چون همه عینیات در درون خود انسان شکل می گیرد و به معنویات می رسد و بدین شکل است که انسان می تواند بدل به باد شود. واضح است که باد هم باید بخواهد و کمکش کند. باد بی نهایت مغرور بود. آنچه جوان می گفت سبب خشمش شد. نفیری کشید و ماسه های صحرا را جابجا کرد و با شدت بیشتر شروع کرد به وزیدن. فهمیده بود هنوز از بسیاری نیروهای خود آگاه نیست. حتی با وجود عبور از تمامی سطح دنیا قادر نیست انسانی را به باد تبدیل کند. و مهمتر آن که هنوز عشق را نمی شناسد. باد عصبانی از عدم شناخت نیروهای نامحدودش گفت: در عبور از گوشه و کنار جهان بسیاری از مردم را دیدم که به آسمان نگاه می کنند و از عشق سخن می گویند. شاید درخواست کمکی از آن بالا داشته باشند. و خورشید را نشان داد. جوان بار دیگر تقاضا کرد: پس کمکم کن،
این منطقه را پر از گرد و غبار و آسمان را آنچنان تاریک کن که بتوانم به خورشید خیره شوم بدون آنکه کور شوم.
باد با شدت هرچه تمامتر شروع به وزیدن کرد. گرد و غبار همه جا را گرفت. ماسه ها آسمان را آنچنان تاریک کردند که خورشید همچون گویی طلایی دیده می شد. در اردوگاه تشخیص اینکه افراد و اشیا کجا قرار دارند مشکل می شد. مردان صحرا این باد را که سیمون نامیده می شد و از طوفان‌های دریا هم بدتر و سخت‌تر بود به خوبی می شناختند. اسبان شیهه می کشیدند و اسلحه ها در زیر شن و ماسه مدفون می شدند. روی صخره یکی از فرماندهان رو کرد به فرمانده کل و گفت شاید بهتر بود آنجا می ماندیم. حالا دیگر جوان به زحمت دیده می شد. چهره ها کاملا با دستارهایی به رنگ آبی پوشیده شده بودند و از نگاه ها فقط ترس می بارید. یکی دیگر از فرماندهان اصرار کرد به این ماجرا خاتمه بدهیم. فرمانده کل با صدایی که آمیخته با احترام بود گفت می خواهم عظمت و بزرگی الله را به چشم ببینم. می خواهم چگونگی تبدیل یک مرد به باد را ناظر باشم. در همان حال سعی کرد اسم این دو فرمانده ترسو را در خاطر داشته باشد تا بعد از فروکشی باد آنها را از فرماندهی خلع نماید. مردان صحرا که نباید ترسو باشند. جوان خورشید را مخاطب قرار داد و گفت باد به من گفته است که تو عشق را می‌شناسی. اگر چنین است حتما جان جهان را هم که به وجود آورنده عشق است می‌شناسی.
خورشید جواب داد از جایی که هستم می‌توانم جان جهان را ببینم. او با روح من در ارتباط است و ما به اتفاق سبب رویش گیاهان می‌شویم و میش‌ها را که به دنبال سایه و پناهگاه هستند هدایت می‌کنیم. از آن جایی که هستم که بی نهایت از زمین دور است دوست داشتن را یاد گرفتم و می دانم اگر کمی بیشتر به زمین نزدیک شوم همه آنچه در روی آن است از بین خواهند رفت، ولی جان جهان کماکان باقی می ماند. بنابراین ما از دو نقطه مقابل همدیگر را می بینیم و قدر یکدیگر را می دانیم و همدیگر را دوست داریم. من به او گرما و زندگی می بخشم و او به من علت زندگی را.
جوان تکرار کرد تو عشق را می شناسی؟
من جان جهان را می شناسم. با هم در سفر در این عالم بی انتها فراوان بحث و جدل داشتیم. به من گفت بزرگترین مشکلی که تا به امروز داشت این است که فقط پدیده‌های معدنی و گیاهی توانستند بفهمند، هیچ نیست مگر پدیدآورنده یکتا. با این اصل دلیلی دیده نمی‌شود که آهن شبیه مس باشد و مس همانند طلا. هر رویدادی در جای خود در جوهر هستی ظاهر می‌شود و نقش خود را به آخر می‌برد و مجموعه حرکت هماهنگ این رویدادها می‌توانست سمفونی صلح و آرامش باشد اگر دستی که همه چیزها را نوشته در همین لحظه متوقف می شد. لحظه ای که پنج روز اول آفرینش بود، ولی ششمین روز آفرینش هم وجود داشت.
جوان گفت تو عالمی، همه چیز را از راه دور می بینی ولی عشق را نمی شناسی. اگر ششمین روز آفرینش نبود آدم وجود نداشت. آبی از آسیاب نمی افتاد. مس همیشه مس بود و سرب هم سرب و در نتیجه هر پدیده‌ای فقط با حدیث خیش بود و با آن زندگی می کرد. درست است که هر کس یا هر چیز با حدیث خیش است، ولی باید دانسته شود که حدیث خیش هم پدیده است که روزی به پایان خود می رسد و در آن روز لازم است که آن کس یا آن چیز بدل به کس یا چیز والاتری شود. در این صورت دیده می شود که شکل جدیدی از حدیث خیش که پاک است و منزه در صفحه روزگار نقش می گیرد و به جان جهان می رسد
و آن هم به نوبه که وارسته است و والا، نیک است و پرهیزکار، رو به سوی پدید آورنده یکتا داشته تا به او برسد، در او بیامیزد و با او یکی شود. خورشید میاندیشید و درخشش خود را بیشتر میکرد. باد که از این گفتگو خوشش آمده بود، نفیری کشید و وزش خود را بیشتر کرد تا خورشید بیرنگ تر شود و چشمان جوان را کور نکند. جوان ادامه داد: در توجیه این موضوع لازم است گفته شود که علمی است به نام کیمیاگری که میگوید هر مردی به دنبال گنج خیش است، گنجی که در خود او نهفته است. برای به دست آوردنش او خود را ناگزیر از بهتر شدن و تغییر میبیند، به تزکیه درون خود میپردازد تا به مرحله والاتر، جایگاه گنج برسد. بنابراین مرحله‌ای را به انجام می‌برد و مرحله دیگر را آغاز می‌کند. سرب هم همینطور، تا وقتی سرب باقی می‌ماند که در عالم نقش داشته باشد، وگرنه بدل به طلا می‌شود. یک کیمیاگر موفق می‌شود این انتقال را انجام دهد یا این تلاش را تکوین کند و به تغییر و تبدیل برسد. به ما یاد می‌دهد چگونه باید تزکیه یافت و خالص شد، به والایی رسید، یعنی صعود از مرحله‌ای به مرحله دیگر. در این انتقال است که خود شخص تغییر می‌کند و کامل می‌شود و همه آنچه در پیرامون است نیز در پی آن تغییر می‌کند و کامل می‌شود. خورشید پرسید: چرا می‌گویی که من عشق را نمی‌شناسم؟ چرا که عشق طاقت ندارد همانند صحرا باشد و ساکن، مثل باد باد باشد و گذرا، و نه همانند تو ناظر از راه دور باشد و عابر. عشق نیرویی است که جان جهان را تعبیر می‌دهد و مفهومی است که جان جهان را تعبیر می‌کند. وقتی که من برای اولین بار عشق را شناختم، تصور داشتم که آن خود به تنهایی کامل است، ولی دریافتم که انعکاس و برگردانی است از همه آنچه آفریده شده است. پس آن را پدیده دیدم با شوریدگی ها، شیفتگی ها، نگرانی ها، اضطراب ها، کوشش ها و کشش هایش. این ما هستیم که جان جهان را با اعمال خود تغذیه می کنیم و زمین که در روی آن زندگی می کنیم می تواند بهتر یا بدتر شود اگر ما بهتر یا بدتر شویم. و همین جاست که حضور عشق را می‌بینیم، چون وقتی که عاشق هستیم برای عشق خود مایلیم که بهتر شویم و به کمال برسیم. خورشید پرسید: از من چه توقعی داری؟ جوان پاسخ داد: کمکم کن، مرا به باد بدل کن. خورشید گفت: طبیعت مرا همچون بزرگترین اندیشمند جهان خلقت می‌شناسد، اما من نمیدانم چگونه تو را بدل به باد کنم. پس به چه کسی پناه برم؟ خورشید چند لحظه خاموش شد، ولی باد همه گفتگوها را شنید و ضعف خورشید را هم درک کرد و در چهار گوشه جهان فریاد زد که دانش خورشید هم محدود است و نمیتواند از چنگ جوانی که به بیان بدون کلام جهان آشناست فرار کند. خورشید گفت: به دستی مراجعه کن که همه چیز را دید و نوشت. باد متعجب از گفته حکیمانه خورشید فریادی از شعف برآورد و با چنان قدرتی وزید که خود نیز هیچگاه به یاد نداشت. چادرهای برپا شده در صحرا به زودی کنده می شدند و حیوانات نیز سعی داشتند خود را از بند رها کنند و روی صخره مردان خود را به هم پیوسته بودند تا باد یکی یکی آنها را نبرد. پس جوان رو به سوی دستی آورد که همه چیز را نوشته بود. پیش از بیان حتی کلمه‌ای حس کرد کائنات در سکوتی سنگین و ژرف فرو رفتند. پس او نیز ساکت ماند. جلوه یک عشق در قلبش جرقه زد و او به عبادت نشست. عبادتی متفاوت از همیشه. عبادتی بدون کلام که در آن هیچ خواهشی نداشت و حتی سپاس هم به جای نیاورد. از مراتعی که در اختیارش گذاشته بود تا گوسفندهایش را در آن تغذیه کند و حتی شکر گذار نبود از اینکه فروش ظروف کریستال بیشتر شده بود یا تمنایی نبود برای زنی که دوستش داشته و همکنون در انتظارش بود. در شیفتگی سکوت دریافت که صحرا، باد و خورشید هم در جستجوی نشانه هایی هستند که آن دست دیده و نوشته و در روی زمین و فضا پراکنده بودند. می‌خواستند راه خود را بشناسند و اسرار آنچه را که روی لوح زمرد حک شده بود بدانند، چون علت وجودی خود را نمی‌شناختند و نمی‌توانستند به راز آفرینش برسند. حتی هیچ دلیل واضحی برای اثبات موجودیت و هستی آفریده ها نمی‌دیدند و نمی‌دانستند چرا آفریده شدند، چرا هستند و به کجا خواهند رفت. اما آن دست، فقط آن دست، دلیل قانع کننده خود را داشت. دستی که فاعل بود و قادر و می توانست معجزه کند. از اقیانوس صحرا بسازد و از انسان هم باد. جوان دریافت قدرت لایزالی در کائنات است که 6 روز پیدایش را بدل به آفرینش کرد. پس، در جان جهان غرق شد و دید که جان جهان مظهری است از پدیدآورنده یکتا و پدیدآورنده یکتا را در وجود خود یافت و خود را نمادی از او دید. باد سیمون با شدت و خشونت آنچنان به هر طرف تاخت که خود هرگز به یاد نداشت. در طول نسل‌ها اعراب افسانه جوانی را نقل می کنند که باد شده بود تا اردوگاهی را محو کند و نیروی غیر قابل انکار الله را به بزرگترین فرمانده جنگی صحرا نشان دهد. وقتی سیمون آرام گرفت همه نگاه ها رو به جهتی داشت که جوان رفته بود، ولی جوان آنجا نبود. او در کنار نگهبانی دیده شد که سوی دیگر اردوگاه نگهبانی می‌داد و در آن لحظه تقریباً همه پیکرش در زیر ماسه‌ها پنهان بود. مردان از جادوگر وحشت داشتند. فقط 2 مرد در آن لحظه می‌خندیدند. کیمیاگر که صحابه واقعی خود را پیدا کرده بود و فرمانده کل که عظمت و شکوه الله را یک بار دیگر به وسیله این صحابه به چشم دیده بود. فردای آن روز فرمانده کل دعای خیر خود را بدرقه جوان و کیمیاگر کرد و همراهانی فراهم آورد تا آنها را به آنجا که دلخواهشان بود برسانند.